ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سیزدهم فروردین ماه سال 1397 خورشیدی است. عزیزان، امیدواریم که امروز بهتون کلی خوش گذشته باشه و سیزده رو به در کرده باشید. امروز برابر است با دوم ماه آوریل سال 2018 میلادی و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که حتی بعضیاتون در جاده ها گیر افتادید و در حال بازگشت به خانه ها هستید. به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. با شما همراه خواهم بود و همچنین با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. و در صف نخست همکاران فرهنگ قوی میست. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
با درود فراوان. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس این اظهارات را در گفتگو با وبسایت رویداد 24 بیان کرده است. آقای ایمن‌آبادی گفته که فساد در تاریخ در ساختار کشور دامنه‌دار شده و جا خوش کرده است. این نماینده بدون اشاره به جزئیات هشدار داده که اگر روزی انقلاب ما با مشکل روبرو شود، بدانید به خاطر همین فسادهای گسترده است. این برای نخستین بار نیست که یک نماینده مجلس از حجم گسترده فساد در ساختار جمهوری اسلامی سخن میگوید. احمد توکلی نماینده پیشین مجلس نخستین کسی بود که از سیستماتیک شدن فساد در ایران سخن گفته و افزوده بود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز خود به درجاتی از فساد مبتلا شدند. آقای توکلی به صراحت هشدار داده که اگر با فساد مبارزه نشود جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد. همچنان در ایران حمید بقایی معاون سابق محمود احمدی نژاد شکستن اعتصاب غذای خود در زندان را تکذیب کرده و گفته که از نظر روحی در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برد و قصد خودکشی هم ندارد. وبسایت دولت بهار نزدیک به رئیس جمهوری سابق ایران با انتشار این خبر نوشته که آقای بقایی این مطلب را در تماس با دولت بهار عنوان کرده است. اظهارات حمید بقایی پس از آن بیان می شود که خبرگزاری فارس روز 11 فروردین به نقل از یک منبع مطلع نوشت بقایی طی دیروز و امروز غذای مفصلی خورده و ادامه اعتصاب غذای وی کذب محض است و حتی صبح امروز در زندان با زندانیان بگو و بخند داشته است. آقای بقایی 22 اسفند ماه گذشته برای تحمل 15 سال حبس به اتهام اختلاس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اطرافیان او از جمله محمود احمدی نژاد گفتند که حمید بقایی از لحظه بازداشت اعتصاب غذا کرده و به دنبال وخامت حالش در روزهای اخیر به بیمارستان منتقل شده بود و شنبه شب به زندان بازگردانده شده است. در خبر دیگر پس از آن که مقام‌های جزیره نارو اعلام کردند با دادگاه عالی استرالیا به عنوان نهاد قانون فرجام‌خواهی قطع رابطه می‌کنند، مدافعان حقوق پناهجویان در مورد وضعیت پناهجویان در این جزیره ابراز نگرانی کردند. بزرگترین گروه از پناهجویانی که استرالیا به نارو فرستاده را ایرانیان تشکیل می‌دهند. خبرگزاری فرانسه به نقل از جورج نیوهاوس یکی از وکلای حقوق بشری در استرالیا میگوید پناهجویان می توانستند از دادگاه عالی استرالیا در پیوند با احکام صادر شده در مورد وضعیت پناهندگی یا مهاجرت خود فرجام بخواهند. آقای نیوهاوس افزوده که بدون یک دستگاه قضایی مستقل پناهجویان با خطر روبرو هستند و حتی زندگی آنها ممکن است با تهدید روبرو شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده ای از آنچه که در این روز 13 بدر براتون در مجله شبانگاهی رادیو فردا تدارک دیده شده است. معمای استعفای شهردار تهران.
شهرداری تهران به نظر من گنج قارون جریان امنیتی نظامیه و مسائل پشت صحنه ای هم که در همین مدت مطرح شده این رو ثابت کرده.
تنش شدید لفظی میان اردوغان و نتانیاهو، رهبران ترکیه و اسرائیل، یکی دیگری را تروریست و دیگری او را قصاب خوانده.
میشه اینطور تصور کرد ترکیه در چنین فرصتی سعی میکنه که به نوعی با جریان پیش اومده و تنش بین اسرائیل و ترکیه دیدگاه های اسلام ملی رو تقویت بکنه و به نفع خودش سوق بده.
خبرهای ورزشی، تازه ترین ها و دیگر گزارش ها، همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که حدود 3 هفته از انتشار خبر استعفای شهردار تهران می‌گذرد، گزارش‌ها حاکی از نشست غیر رسمی اعضای شورای شهر تهران برای بررسی ابعاد مختلف این استعفاست. شاهین بشیری از رادیو فردا.
در نشست غیررسمی شورای شهر تهران که روز سه‌شنبه 14 فروردین برگزار می شود، قرار است ابعاد مختلف استعفای شهردار تهران مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش همشهری آنلاین، زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، تأکید کرد که این نشست رسمی نیست، ولی جلسه رسمی شورای شهر تهران در 19 فروردین برگزار می شود. سایت خبری انتخاب نیز به نقل از علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، نوشته است که در جلسه غیر رسمی روز سه‌شنبه به موضوع استعفای شهردار تهران پرداخته می شود و جلسه 19 فروردین با حضور محمد علی نجفی برگزار خواهد شد. علی اعطا با بیان اینکه اعضای شورای شهر تهران مخالف استعفای نجفی هستند، گفت تلاش خواهد شد وی از استعفا انصراف دهد. با تاکید بر اینکه نشست روز سه‌شنبه جلسه هماندیشی است، خاطر نشان کرد در این جلسه مصوبه‌ای نخواهیم داشت. سخنگوی شورای شهر تهران پیش از این روز دوشنبه 28 اسفند گفته بود که دلیل استعفای شهردار تهران تنها بیماری نیست و فشارهای وارده هم مزید بر علت شده است. ولی محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در مصاحبه‌ای که از خبر 23 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، به نقل از محمدعلی نجفی گفت دلیل اصلی این استعفا بیماری است.
ببینید، من اون صحبتی که با آقای نجفی داشتم، ایشون گفتش که من مسائل سیاسی به هیچ وجه در استعفای من دخیل نیست. جمله‌ای بود که ایشون به من گفت. گفتن هرچند فشارهای زیادی رو من تحمل کردم، ولی تصمیم بر این داشتم که دلیل این فشارها استعفا ندم. ولی مشکل پزشکی که براشون پیش اومده و استرس پذیر نیست و میتواند براشون مشکلات زیادی ایجاد شده، باعث تصمیم به استعفاشون رو. ولی خب اینکه بشه این فیش فرضاً گذاشت که فشارات سیاسی خب اثر روحی روانی داشته باشه، نمیشه ازش عبور کرد، ولی ایشون به من اونجوری فهمید.
محمد علی نجفی، شهردار تهران، 24 دی ماه در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت ایران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری، استخدام ناگهانی 13,000 نفر در آستانه انتخابات، خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و واگذاری سلیقه‌ای 674 ملک متهم کرده بود. آقای نجفی همچنین گفته بود شهرداری تهران قصد دارد که گزارش 4 یا 5 مورد از تخلفات دوره شهرداری محمد باقر قالیباف را به قوه قضاییه ارسال کند. و همچنین در اشاره به تخلفات مالی شهرداری گفت:
در مورد شرکت خدمات کال شهروند توی این معاونت، باز ببینید از مجموع 48 میلیارد تومان سود شرکت، فقط 9 میلیارد تومانش سود عملیاتیه. 35 میلیارد تومانش سپرده بانکی و 4 میلیارد تومان هم سود حاصل از سایده. یعنی شما نگاه کنید، یه شرکتی مثل شهروند که اگر به درستی برنامه ریزی بشه و اداره بشه، علل قاعده با مثلا هزاران میلیارد تومان سرمایه‌ای که در اختیارشه، شما 5% سودم در سال بگیرید، سود عملیاتیش باید 100 مثلا میلیارد تومان یا بالای 100 میلیارد تومان باشه، 9 میلیارد تومان سود عملیاتی داشته در سال 95.
یک هفته بعد از این سخنان شهردار تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد از انتشار این گزارش خبر داد که از محمد علی نجفی خواسته است فوراً مستندات خود در این باره را به این نهاد ارائه دهد. یک روز پس از انتشار گزارش شهردار تهران، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران هم از گم شدن 20 هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران در طول سالهای 84 تا 96 خبر داد. در همین حال غلامعلی رجایی مشاور شهردار تهران در کانال تلگرامی خود نوشت که آقای نجفی مایل به استعفا نیست و اعضای شورای شهر نیز مایل به پذیرش استعفای نجفی نیستند، مگر اینکه بحث مصلحت نظام به میان کشیده شود و شورا چاره‌ای جز تمکین نداشته باشد. آقای رجایی جزئیات بیشتری درباره استعفای شهردار تهران بیان نکرده است. پیش از این نیز بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در کانال تلگرامی خود تعویق ملاقات شهردار تهران با رهبر جمهوری اسلامی، برخورد تحقیرآمیز دادستانی در ماجرای احضار آقای نجفی و مخالفت و فشارهای برخی نهادهای امنیتی را از دلایل اصلی استعفای شهردار تهران اعلام کرد. در همین حال مصطفی تاجزاده عضو حزب جبهه مشارکت در توییتی تلویحاً دلیل استعفای محمد علی نجفی را فشارهای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دانست. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا در این زمینه معتقد است:
شهرداری تهران به نظر من گنجه قارون جریان امنیتی نظامیه و مسائل پشت صحنه ای هم که در همین مدت مطرح شده این رو ثابت کرده. یعنی صدها نفر در اونجا حقوق می گرفتن بدون اینکه حضور داشته باشن و خیلی از پرونده هایی که گردش مالی بالایی رو تو فساد نشون میده. این نکته اصلیه و اینکه خب حامی این جریان نظامی امنیتی هم خود آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای هم تا حالا همه میدونیم که ملاقات به اعضای شورای شهر و شهرداری تا حالا نداده، یعنی نارضایتیشو و زاویهش رو اعلام کرده، نشون داده. با توجه به اینها مخالف اصلی شهرداری آقای نجفی بیت رهبر و نیروهای نظامی امنیتی هستن که آقای طاهب هم از قولش نقل شده که شهردار تهران، یعنی پارسال نقل شده بود، به 97 کارش نخواهد کشید و همینطور هم شد. و البته احتمال داره که حکم حکومتی از طرف آقای خامنه‌ای بیاد و اینها تسلیم بشن.
یک هفته پس از تعقیب قضایی شهردار تهران و برگزار کنندگان مراسم روز جهانی زن به دلیل رقص چند دختر خردسال، روز 23 اسفند ماه گزارش‌هایی درباره استعفای وی منتشر شد. محمد علی نجفی رسما از 5 شهریور سال 96 با رأی اعضای شورای شهر تهران و با تایید وزارت کشور سکان شهرداری تهران را به دست گرفت. وی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است.
معمای استعفای شهردار تهران و گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون، از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا هنری و ورزشی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میخواستم به این آقای روحانی بگم این با دروغا و کلمات به ظاهر زیبا و پریونده سعی نکن معلوم گول بزنی. تو حتی به یه دونه از تعهدها و قولایی که دادی عمل نکردی. حالا از یک کمی سرت برگردون و به این سرنوشت احمدی نژادی که از همتون نزدیکتر و ارباب بود، رفسنجانی که اصلا خودش قربان وردن کرده بود، خاتمی که این اندازه دروغ نمیگفت و بنیسردی که حداقل دانشش از همتون بیشتر بود، به چه روزی افتادن؟ یکم تأمل و تحمل کن، حواست رو جمع کن برادر، عاقبتتون اینها.
آقای خامنه‌ای، شما با تصور این که با فیلتر کردن تلگرام مردم ایران به اجبار پای تلویزیون می نشینند و دروغهای شما را گوش می دهند نباشید، چون که ملت آزادی خواه ایران تمام راه های رفع فیلتر و همچنین استفاده از رادیو تلویزیون های دیگر کشورهای حامی ملت ایران آزادی خواه را یاد دارند و به هیچ عنوان پای تلویزیون شما نخواهند نشست. آقای خامنه‌ای، بیش از 40 روز به پایان وعده اتمام حجت ترامپ رئیس جمهور امریکا جهت خروج از توافقنامه برجام نمانده است. بهتر از هنوز دیر نشده در آخرین روزهای واپسین به فکر راکانی جهت یک نرمش قهرمانانه دیگری باشید. من واقعا در عجبم که این بار به چه بهانه‌ای می‌خواهید هم غرورتان را حفظ کنید و همین که به شکلی بتوانید لااقل اصولگرایان را گول بزنید که مورد اعتراض آنها قرار نگیرید و نهایتا با شگرد خاصی بتوانید ملت ایران را قانع بکنید که لااقل مورد تمسخر قرار نگیرید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که دیدگاهشون رو با شما شنونده خوبمون در میان گذاشتن. و بشنوید که رهبران ترکیه و اسرائیل در پی تظاهرات در نوار غزه و کشته شدن 18 فلسطینی در درگیر یک تنش لفظی شدید شدند و از واژگانی چون تروریست و قصاب علیه یکدیگر استفاده کردند. رجب طیب اردوغان از کشورهای غربی انتقاد کرد که در مقابل به گفته او کشتار غیر انسانی که اسرائیل در برابر فلسطینیان در مورد فلسطینیان به راه انداخته سکوت می‌کنند. و حالا نوبت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود که در پاسخ گفت ترکیه که خود سالها غیر نظامیان را بی‌محابا بمباران می‌کرد نباید به اسرائیل پند اخلاقی بدهد. رئیس جمهوری ترکیه هم ساکت ننشست و دوباره در یک سخنرانی گفت ارتش ترکیه با کسانی که او تروریست خواند می‌جنگد. اما در اسرائیل وضع به گفته او متفاوت است. این تنش چند ماه پس از آن رخ می‌دهد که دو کشور پس از چندی روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته بودند. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا دیدگاه قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در قبرس را جویا شده. بشنویم.
دلیل اصلی تنش لفظی میان آقای اردوغان و نتانیاهو برمیگرده به دیدگاه‌های سیاسی هر دو طرف. منتها ریشه این دیدگاه ها رو هم میشه در واقع روی کرده سیاسی دوران دو کشور در نظر گرفت. با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته اسرائیل در حقیقت با جهان عرب به توسط عربستان در واقع سعی میکنه که دیوارهای بی‌اعتمادی رو از بین ببره و از طرف دیگر ترکیه هم به عنوان یکی از بازیگران قدرتمند منطقه که میخواد در خاورمیانه به نوعی و مخصوصا در جهان اسلام رهبریت رو به دست بگیره و شرایط کنونی خاورمیانه هم موجب شده که موج جدید گرایشات ملی سیاسی اوج بگیره که در این میان در واقع آنکارا سعی میکنه با شیب آرام به سمت تقویت جایگاه ملی خودش بعد از ورود به سوریه بره که استفاده از محوریت قرار دادن زبان و فرهنگ مشترک و همچنین جلب احساسات ملی و دینی یکی از مسائل مهم پیروزی در میدان رقابت برای ترکیه است. بنابراین میشه اینطور تصور کرد ترکیه در چنین فرصتی سعی میکنه که به نوعی با جریان پیش اومده و تنش بین اسرائیل و ترکیه دیدگاه های اسلام ملی رو تقویت بکنه و به نفع خودش در حقیقت سوق بده.
این تنش لفظی که به این شدت ما در این روزها دیدیم خیلی زمان کوتاهی است که بین اسرائیل و فلسطین کمی ما شاهد یک آرامشی بودیم، اون هم بعد از اون داستان کشتی غزه و کشته شدن کسانی که روی اون کشتی بودن. مدتی بین دو کشور خیلی تنش بود، اختلاف بود، قطع رابطه بود و حال دوباره آیا داریم برمیگردیم به همون نقطه در روابط اسرائیل و ترکیه؟
همونطور که اشاره کردید بعد از ماجرای کشتی ماوی مرمله که تنش بین این دو کشور اوج گرفته بود با عذرخواهی اسرائیل و بستا پرداخت غرامت کشته شدگان در این قضیه، ترکیه و اسرائیل روابطشون رو به حالت نسبتاً عادی درآوردن و حتی سفرهای خودشون رو که جلب کرده بودن دوباره اعزام کردن. منتها با توجه به اینکه شرایط کنونی عرض کردم در سوال قبلی که شرایط کنونی خاورمیانه ایجاب میکنه که رقابت ها رو پیش ببرن که در این میان ترکیه سعی میکنه از اون استفاده بکنه و اسرائیل هم در کنار رقیب دیگری که ریاض هستش سعی میکنه که ترکیه رو در حقیقت در مخمصه قرار بده. منتها شدت تنشی که بین آقای نتانیاهو و آقای اردوغان اوج گرفته ناشی از ادبیات سیاسیه که ما شاهد هستیم که در طول سالهای گذشته آقای اردوغان با خیلی از رهبران کشورهای دیگه و حتی رهبران سیاسی کشور ایران هم با اون ارتباط داشته. بنابراین نوع برخورد و جملاتی که استفاده کرده آقای نتانیاهو هم به اون اشاره داشته. منتها جالب این هست که بعد از سخنرانی آقای نتانیاهو در فرانسه که مختصا اسم آقای اردوغان رو برد، آقای اردوغان در سخنرانی دیروز در شهر آدانا نامی از اون نبرد، منتها اسرائیل و رهبریت اون رو قصاب و در عین حال منزوی، غیر قابل اعتماد، تنها و طرد شده در جهان مورد اشاره قرار داد. و نکته مهم دیگر که باید به اون اشاره بکنم اینه که موضوع داشتن امکانات سلاح‌های هسته‌ای بود که آقای اردوغان زیر سوال برد و این به نوعی در واقع به چالش کشیدن سیاست دوگانه آمریکا در رابطه با کشورهایی است که دارای امکانات انرژی هسته‌ای هستند.
دقیقاً می‌خواستم به همین موضوع برگردم و از یک نگاه بیرون از خاورمیانه این رو نگاه بکنم. به هر حال در فضایی هستیم که روابط آنکارا با واشنگتن روابط حسنه‌ای نیست، تنش بسیار زیادی وجود داره. آیا فکر می‌کنید که موجب میشه که لحن اردوغان و حتی سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنه در قبال اسرائیل یا سایر کشورهای خاورمیانه ناشی از اون تنش باشه؟
ترکیه در شرایط کنونی از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی و مخصوصا سیاست‌های راهبردیش در وضعیت بسیار مطلوب قرار داده. 7.3% رشد اقتصادیش رو اگر در کنار حمایت روسیه و همچنین موفقیت ترکیه در حل بسیاری از مسائل خاورمیانه و همچنین در واقع موضع‌گیری در برابر اروپا و آمریکا، در یک کلام میشه گفت که ترکیه سعی میکنه کارت برنده‌ای رو به طور ممتد روی میز بازی سیاسی قرار بده و با ایجاد تب و تاب سیاسی در منطقه سایر بازیگران فرامنطقه‌ای مثل کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا رو مجبور به تغییر رویکرد و یا میانجیگرانه در رابطه با برخورد سایر کشورها به نسبت به ترکیه باشه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
اجازه بدید با هم سری به آلمان بزنیم و ببینیم 13 بدر رو اونجا چگونه ایرانیان در یک پارک جنگلی بدر کردن.
در آخرین روز نوروز سال 97 و در روز 13 بدر، من در یک هوای آفتابی در یکی از بزرگترین و معروفترین پارک جنگلی در غرب آلمان هستم. اینجا وعدگاه و محل تجمع همیشگی ایرانی ها و ملیت هایی است که همه سال 13 بدر رو جشن می گیرند. امروز در آلمان تعطیل عمومی است و این پارک سرشار از میهمانان 13 بدر است. من ابتدا جلو میرم و پرسم که تا به حال نوروز رو چگونه گذروندید؟
تا اونجا که تونستیم به اساس تمدن ایرانیمون برپاش کردیم نوروز رو.
من میبینم که اینجا انواع و اقسام نوشیدنی ها رو این چمن ها گذاشتین تا خنک شه.
بله دقیقاً همینطوره. من با دوستم 3-4 روزه که داریم تدارک میبینیم که هیچی کم نیاد. مشروبات سنگی. همه چی.
ولی مثل اینکه اینجا یه جمع مردونه ای هست.
نه خیر، الان میان. خانم ها تمام سال کار میکنن، یه روزم آقایون کار کنن.
بله کاملا. خب منقل خیلی بزرگی بریم اونجا. داخل این دیگ چی هستش؟
کله پاچه است قربان. خیلی هم خوشمزه. کله پاچه تهرونی اصله.
خب در واقع شما با کله پاچه شروع کردید.
نه دیگه ما اینجوری نیست.
اومدیم که یه روز تو طبیعت بگذرونیم دیگه. 13 بدر برای ما حکم نداره که بیایم بیرون سبزه گره بزنیم شاهگیرون بیاد. تا به الان این اتفاق نیفتاده.
تعدادی از دوستانمون خودشون گفتن که امسال ما با هم باشیم، از شهرهای دیگه مثل دوسلدورف، حتی یکی از فامیلای ما از هامبورگ، یکی دیگه از هلند دیشب اومدن و الان منتظرشون هستیم که کنار هم دیگه 13 رو به در بکنیم. تنها خواهش من به عنوان یک ایرانی اینه که از محیط زیستمون بهتر مراقبت بکنیم و باهاش مهربون باشیم. کسانی هم که در ایران هستن چه بهتر که مسئله محیط زیست رو باهاش مهربون باشن و زباله هاشون رو در چمن باقی نذارن. خودمون هستیم که ما در حقیقت میتونیم محیط خودمون رو سالم نگه داریم.
شما میبینم که در حال کشیدن قلیان هستین دو نفره.
بله اینم دیگه جز سنت بد ماست دیگه. ولی خب یه قلیونی هم چاق میکنیم اینجا دور هم هستیم تا آتیشمون بگیر و کبابی رو بذاریم و فامیلا بیان و سیزه رو بدر کنیم و خوش باشیم دیگه. 20 تا 25 خانواده الان میان اینجا.
دو تا مهمون از هلند هستن، یک تا از ایران هستن. گفتم رگبارم بیاد بعد بیارمشون.
شما از هلند اومدید؟
آره از هلند اومدیم. امیدوارم خوش میگذره با فامیلامون دیگه، با هم جمع شدیم. روز خوبی میشه دیگه.
یا نوروز برامون مهمترین جشن سالمونه دیگه. با هم جشن میگیریم در هر شرایط آب و هوایی که باشه. این نشون میده که ما ایرانی ها میخوایم که ایرانی بمونیم و جشنمون حفظ کنیم.
شما مثل اینکه بزرگ خانواده هستید.
ان شاءالله که سال خوبی باشه برای همه عالم و آدم، فرق نمیکنه.
امروز چه تدارکی دیدین؟ خانما دیدن یا آقایون؟
خانما باید همیشه دستور بدن، آقایون کار انجام بدن. ما هم خب بله یه سریشو خانما انجام داد، یه سریش هم خب ما خودمون تهیه کردیم و آوردیم اینجا که دور هم باشیم همه با هم.
خیلی خوشحالم که امروز همه جمعن. خیلی تالن که خیلی خوش گذشته، هوام خیلی خوبه.
سبز رو چه کردین؟
سبز فعلا روی سقف ماشینه تا چند دقیقه دیگه ببریم بندازیم توی آب روون. و
همسر شما میشین که در حال تدارک غذا هستن،
کباب کوبیده و خلاصه لذت ببریم و تمام روزو پیش دوستان آشنایان خوش بگذرونیم.
از صبح یک بار اومدیم اینجا، ماشین و وسایل خالی کردیم رفتیم، الان دوباره اومدیم. چون این سیزده بدر یه جوری هستش که ما اکثر دوستان رو که سر تا سر سال نمیبینیم، سیزده بدر که میشه میایم همه رو اینجا میبینیم.
خب اومدیم جشن سیزده بدر، روز سیزده، روزی که بیاین توی صحرا تمام مشکلات و غم ها و همه رو بریزیم تو صحرا.
نیت کردم برای سلامتی خودم و شوهرم و فامیلای شوهرم و برای همه مردم ایرانم دعا کردم که انشالله سال خوبی برای اونام باشه، همینجوری که ما اینجا سال خوبی داریم اونام مثل ما باشن.
جمع کثیری اطراف این منقل ایستادن و در حال مثل که کباب کردن جیگر هستین، درستی خانم؟
بله
شو گفت
فعلا که تازه اومدیم ولی خوش میگذره انشالله. ما موزیک هم داریم، رقص هم میاد، 50 نفر خانواده خودم، برادرزاده، عمو، دایی‌زاده همشون میان.
میرا میافتیم میریم برای رقص و اینا و همین دستن.
گزارش سیزده بدر در پارک جنگلی غرب آلمان رو به همینجا خاتمه میدم. شهرام میریان، رادیو فردا.
و فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا زنده و مستقیم با ما همراه است. آقای غریب به شما سلام میکنیم. امروز در روز سیزده بدر دو تیم قرمز و آبی تهرانی در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با حریفان خودشون مسابقه دادن. اجازه بدید از بازی استقلال با الرایان قطر در ورزشگاه آزادی شروع کنیم. چه خبر از این بازی؟
با سلام به شما و همه شنونده ها، خبر خوش از این بازی خانم روانشاد، یک فضای سیزده بدری شد. همونجوری که اشاره کردیم سیزده بدری داشت این مسابقه. از ساعت ها قبل مردم دورور ورزشگاه آزادی اصلا بساط پهن کرده بودند، بعدم حدود 40,000 تماشاگر داشت این بازی در ورزشگاه آزادی. استقلال، این الرایان قطری که امروز باش بازی کرد، یکی از حریف های سخت این گروه بود. اصلا این گروه سخته برای استقلالی ها. از همون دقیقه اول آبی ها تعمیر کردن تاکتیک هجومیشون رو، حریف رو عقب نشوندن. دقیقه دو دروازه حریف قطری رو باز کردن توسط سرور جباروف. در نیمه دوم هم باز این آبی ها بودن که میدان رو در اختیار داشتن. دقیقه 56 پنالتی گرفتن که این پنالتی از روی کار عالی داریوش شجاعیان به دست اومد که وریا قفوری این ضربه پنالتی رو به گل دوم استقلالیا تبدیل کرد. استقلالیا تا آخر بازی این از این دو گل و از این برتریشون به خوبی محافظت کردن و صعودشون رو به دور بعدی جلوی چشم هواداراشون جشن گرفتن و بازی آخر برای سرگروهی. در بازی دیگر این گروه هم عین امارات 2-1 الهلال عربستان رو برد. الان استقلالیا با 9 امتیاز صدرنشین این گروه هستند.
آقای غریب بریم به شهر تاشکند در ازبکستان که پرسپولیس با تیم نصف قارچی مسابقه داد. سرنوشت این بازی چه شد؟
سرنوشت این بازی هم مورد دلخواه پرسپولیسی ها بود، هرچند که نبرد، اما پرسپولیسی ها تونستن یه تساوی بدون گل بگیرن که این تساوی هم تونست صعودشون رو به دور بعد قطعی بکنه. اما باید باز منتظر هفته آخر باشن برای صدرنشینی. پرسپولیسی ها نیمه اول خوب بازی نکردن مقابل حریف ازبکستانی. در بازی مقابل همین تیم نصف قارچی امروز در نیمه دوم بهتر ظاهر شدن. برانکو چند تا تعویض کرد ولی نتونستن گل بزنن. الان جدولی که من نگاه میکنم، اول نتیجه دیگه این گروه رو بگم که الصد قطر دقایقی پیش 2-1 الوصل امارات رو شکست داد. این الصد قطر با 12 امتیاز در این گروه 3 صدرنشین پرسپولیسی با 10 امتیاز دوم هستند. بازی آخری که پرسپولیس بر ورزشگاه آزادی 27 فروردین داره میتونه سرنوشت این بازی رو تعیین بکنه، این گروه رو که صدرنشینی پرسپولیسی ها رقم خواهد خورد در صورت پیروزی.
آقای غریب ممنونیم از همراهیتون. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم و فرصت نیست که سوال آخر رو در مورد برنامه فردا ازتون بپرسم، اما باز هم با شما در تماس خواهیم بود. سپاسگزارم. عزیزان، فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا با ما همراه بود. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. اگر در ترافیک و در جاده ها گرفتار شدید، لطفاً مواظب رانندگی خودتون تنها نباشید، به دیگران هم فکر کنید، مواظب رانندگی اونها باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.